تون از رادیو گفتگو. در ادامه برنامه ها دعوت میکنم شنونده گفتگوی فرهنگی امشب ما باشید با موضوع بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و نقش زنان و خانواده.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم،
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
همه مهم بکنی، شما الان من بگید کدوم بحث مهم.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
به نام آفریدگار هستی بخش، خالق اندیشه، آن همام بی همتا، با عرض سلام، ادب و احترام حضور شما شنوندگان فرهیخته و فهیم رادیو گفتگو. برنامه گفتگو فرهنگی رو میشنوید. در این برنامه موضوع بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و نقش خانواده و زنان رو مورد تحلیل و بررسی قرار میده. نهاد خانواده، نهاد بنیادین جامعه برای رشد و بالندگی، صیانت و تداوم ارزش‌ها در جامعه اسلامی است. در این خصوص باید توجه داشت به نقش و جایگاه زنان برای راهبری این نهاد بنیادین، میزان تأثیر و نفوذ زنان در استحکام نهاد خانواده و برقراری ثبات و سلامت اجتماعی و حراست و پاسداشت از ارزش‌ها، فرهنگ و سبک زندگی اسلامی ایرانی، و نیز اهمیت خانواده و زنان در پرورش و رشد و ارتقای توانمندی نسلی و ترسیم آینده‌ای بهتر برای جامعه. بنابراین آنچه مد نظر است، محوریت خانواده و زنان در حرکت تعالی بخش انقلاب برای تحقق مسیر خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی و دستیابی به آرمان‌ها و اهداف مورد نظر بیانیه و همچنین نقش‌آفرینی زنان برای معرفی، ترویج و به کارگیری خط مشی و خطوط عمل بیانیه برای فراگیری اجتماعی شدن و تبدیل آن به رفتار جمعی است. امروز افتخار این دارم که در محضر دو تن از مهمانان ارجمند و کارشناسان توانمند حوزه زنان که در واقع فعالیت‌های عملی و اجرایی رو در این خصوص دارن، سرکن خانم سمیرا خطیب‌زاده، دکتری مدیریت رسانه و مدیر فضای مجازی سازمان بسیج جامعه زنان کشور، و نیز سرکار خانم نگره آزادی، مسئول محترم مجموعه مبلغات شهر تهران و کارشناس محترم مذهبی باشم.
عظمت زن بودن را در آمیختن حجب و حیا و عفاف زنانه با عزت مسلمانانه و مؤمنانه، عظمت این را درک کنید. زن مسلمان ما اینجوره. دنیای فاسد غرب خواستن بروز زن را، شخصیت زن را در روش‌های غلط، انحرافی که همراه با تحقیر جنس زن است، به دنیا بباورانند، به زور به ذهن دنیا فرو کنند. زن برای اینکه شخصیت خودش رو نشان بده بایستی برای مردان چشم نواز باشد. این شد شخصیت برای زن. بایستی حجاب و عفاف رو بذاره کنار، جلوه‌گری کنه تا مردها خوششون بیاد. این تعظیم زن است یا تحقیر زن؟ این رو به عنوان تجلیل از زن علم کرد این غرب مست دیوانه از همه جا بی خبر تحت تأثیر دستهای صهیونیستی. یه عده‌ام باور کردن عظمت زن به این نیست که بتوانه چشم مردها را، هوس هوسرانان را به خودش جلب بکنه. این افتخاری برای زن نیست، این تجلیل زن نیست، این تحقیر زنه. عظمت زن آن است که بتوانه حجب و حیا و عفاف زنانه را که خدا در جبلت زن و دی انهاده است این رو حفظ کنه، این رو بیامیزه با عزت مؤمنانه، این رو بیامیزه با احساس تکلیف و وظیفه، اون لطافت را در جای خود به کار ببرد، اون تیزی و برندگی ایمان را هم در جای خود به کار ببره. این ترکیب ظریف مال زنهاست فقط، این آمیزه ظریف لطافت و برندگی این مخصوص زنهاست، این امتیازیست که خدای متعال به زن داده است. لذا در قرآن به عنوان نمونه ایمان و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، دو زن رو مثال میزنه خدای متعال به عنوان نمونه ایمان، نه نمونه ایمان زنان، نمونه ایمان همه بشر، زن و مرد. یکی زن فرعون است و مریم ابنت عمران، دومی هم حضرت مریم است.
خب خانم خطیب زاده، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی فرهنگی. صحبت‌های ابتدایی شما رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه گفتگوی فرهنگی. فکر میکنم به عنوان مقدمه بحث، اگر بخوایم وارد موضوع بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی بشیم، به نظرم بهتر هست ابعاد این بیانیه رو یه مقدار به صورت کوتاه و مقدماتی ترسیم بکنیم و
در ادامه
بخش دوم
خیلی خوش آمدین صرف خانم آزادی به برنامه گفتگوی فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه گفتگوی فرهنگی.
سپاسگزارم.
در خدمتتون هستم.
ممنون. نکته‌ای که پیرامون بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و به ویژه نقش زنان و خانواده مطرح میشه این هستش که اساساً نسبت انقلاب اسلامی با نهاد خانواده و به ویژه نقش آفرینی زنان در برهه‌های مختلف و نقاط عطف شکل‌گیری و تداوم انقلاب اسلامی چه بوده و چرا ضرورت داره که ما اساساً رجوع بکنیم به این نهاد و در مورد نقش خانواده و زنان صحبت کنیم و اون رو در واقع ملاک نظر قرار بدیم. خانم خطیب‌زاده، صحبت شما رو می‌شنویم.
ببینید، خب بحث در مورد اهمیت موضوع نهاد خانواده، فکر میکنم دیگه هیچ شکی برای بسیاری از در واقع شنوندگان برنامه ما نمیمونه که اساسی ترین و محوری ترین عنصر وجودی یک جامعه در واقع نهاد خانواده هست و پرچمدار این در واقع عنصر و عنصر وجودی و مهم زن هستش. به همین دلیل تبیین کردن و ترسیم کردن جایگاه زنان در این بیانیه گام دوم انقلاب در واقع تأثیر بسزایی داره. اما اینکه ما برای بسیاری از حالا مردم ما بحث ضرورت و اهمیت این بیانیه گام دوم انقلاب جو داره، یک مقدار به نظرم تبیین بشه اصلا چه ضرورتی وجود داشت که حضرت آقا در 24 بهمن ماه سال گذشته بیان اصلا چنین بیانیه‌ای رو صادر بکنن در 7 فصل و به صورت مفصل و به تبیین این در واقع بیانیه بپردازن، که حالا بحث زنان که خب یک مقدار جایگاه اساسی تری هم توی این موضوع داره. من در واقع معتقد هستم یه فراتحلیل باید در مورد این بیانیه صورت بگیره. من به صورت کوتاه یه مقدار خدمتتون عرض بکنم. یک کلید به نظر من در تحلیل محتوای این بیانیه، شما یک کلید واژه اصلی رو در واقع می‌بینید و اون هم بحث انقلاب، جوانان و پیشرفت هستش. یعنی چی؟ یعنی حضرت آقا معتقد هستند در گام دوم انقلاب اسلامی، در بعد از 40 سالگی و در واقع پختگی این انقلاب، جوانان نقش پیشبرندگی و پیش در واقع پیشتازی در این در واقع حرکت رو به جلو این انقلاب خواهند داشت. ببینید، ما یه نظریاتی رو در حوزه بحث انقلاب مطرح میشه، مثلا ابن خلدون معتقد هستش که بسیاری از انقلاب ها به خاطر نداشتن رویش ها، به خاطر استحاله شدن عناصر انقلابی و به خاطر عدم انتقال ارزش ها از نسل قدیم به نسل جدید، دچار در واقع اضمحلال و نابودی میشن.
بله.
بسیاری از نظریه پردازان دیگه بعد از ایشون اومدن، حالا این 70 سال رو به 40 سال تقلیل دادن و گفتن معمولا عمر انقلاب ها بیشتر از 40 سال نیست. اما شما میبینید که انقلاب اسلامی ایران تازه بعد از 40 سالگی با یک بیانیه‌ای روبرو میشه که تازه داره افق و چشمانداز جدیدی رو برای سالهای بعد در واقع داره ارائه میکنه. ببینید، این نظریه ها درسته که مبدا وحیانی نداره، ولی بالاخره از یک منطق و اصول عقلانی پیروی میکنه.
بله.
که ممکنه اگر ما هم هوشیار نباشیم، یعنی اگر ما هم نتوانیم ارزش های انقلاب خودمون رو به نسل بعد خودمون و نسل های آینده منتقل بکنیم، اگر نتونیم رویش های انقلاب رو گسترش بدیم، قطعاً چیزی جز یک پوسته و ظاهر از انقلاب ما باقی هم نخواهد ماند. بنابراین این بیانیه در واقع یک جور ایجاد کردن یک سرفصل جدید برای یک جهش جدید در 40 ساله دوم انقلاب، من میتونم بگم ازش یاد ببرم، که در واقع داره دوباره تأکید بر این میکنه که همونطور که در اولین روزهای پیروزی انقلاب در سال 57 ما ثابت کردیم که دین و اسلام همواره میتونه نقش اساسی در زندگی بشر داشته باشه و نقش مهمی که بتونه در قوانین و زندگی روزمره یک انسان جاری و ساری باشه، این در واقع نظریه نه تنها تونست حرفی برای گفتن داشته باشه، بلکه 40 سال قدمت پیدا کرد و حالا با یک بیانیه جدید میخواد وارد یک فاز عملیاتی جدید بشه.
بله.
و در این فاز عملیاتی جدید اون عنصر کلیدی جوانان هستن.
بله.
یعنی جوان مساوی با تداوم انقلاب اسلامی هستش.
بله.
یعنی اگر ما به جوانان انقلاب اسلامی اطمینان کامل داشته باشیم و زمینه ظهور، رشد و پیشرفت و پرورش اونها رو فراهم بکنیم، به عبارت دیگه تداوم انقلاب خودمون رو تضمین کردیم.
بله.
و من معتقد هستم که ما در گام اول انقلاب، یعنی در 40 ساله اول انقلاب شکوهمند اسلام ایران به در واقع رهبری بنیانگذار اون حضرت امام خمینی رحمت الله، 3 تا گزاره خیلی مهم رو داشتیم. اولین گزاره مهم ما در شکل گیری انقلاب این بودش که ما از نقطه صفر شروع کردیم. ببینید، اون موقعی که انقلاب ما به پیروزی رسید و حکومت اسلامی شکل گرفت، ما اون موقع و دومین گزاره این بود که همه دنیا علیه ما بودن، و سومین گزاره هم این بود که ما هیچ تجربه پیشینی تو حکومت دینی نداشتیم. این 3 تا گزاره مهمی بود که ما در 40 سال اول باهاش روبرو بودیم. قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی شما هیچ تجربه عینی از حکومت دینی نداشتید که بتونید به اون استناد بکنید و از تجربیات اون استفاده بکنید. انقلاب ما در واقع یک حرکت نو در این زمینه بود. این که گفتم همه دنیا بر علیه ما بودن، خب اون زمان ما 2 تا ابرقدرت شرق و غرب رو داشتیم.
بله.
که ابرقدرت شرق در واقع با اون پیشبینی حکیمانه حضرت امام که به موزه تاریخ پیوست، اما تقابل ابرقدرت غرب و استکبار به سرکردگی حالا ایالات متحده آمریکا بر علیه اسلام، یک در واقع میتونم بگم جبهه‌گیری بسیار جدیدی رو شکل داد و این جبهه‌گیری تا همین امروز هم ادامه داره.
بله.
خب این تجربه با این 3 گزاره‌ای که گفتم تجربه‌ای هست که 40 سال اول ما اینو داشتیم
میکنم.
و حالا انشالله در حالا ادامه صحبت ها در مورد بحث دوم صحبت بکنم،
شما استفاده خواهیم کرد.
خواهش میکنم.
سرکار خانم آزادی، ما با توجه به مقدمه‌ای که خانم خطیب‌زاده اشاره فرمودن، بحث مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان در جامعه رو داریم که انقلاب اسلامی یکی از مباهاتش این هستش که زنان توانستن که ظرفیت‌های خودشون رو شکوفا بکنن و وارد عرصه‌های مختلف اجتماعی بشن. نمونه بارز اون مشارکت‌هایی هستش که زنان در عرصه علم و فناوری دارن و همچنین در توسعه سیاسی و ارتقای سطح فرهنگی اجتماعی جامعه. چطور این مشارکت رو شما میبینید و این ظرفیت تا چند اندازه تونسته بارور بشه و این امتیاز انقلاب اسلامی بوده و در واقع در پیشبرد گام دوم هم آیا ما نیاز به رجوع به ظرفیت ها و قابلیت های زنان داریم؟ اون ظرفیت هایی که به نظر شما قابلیت محقق شدن داره که تاکنون معطل مونده چه چیزایی هستش؟
بله، با توجه به مقدمه که سرکار خانم دکتر خدیب‌زاده فرمودن، میخوام اینجوری خدمتتون عرض بکنم که با عبور از 40 سال اول انقلاب و ورود به گام دوم و مرحله دوم و عملیاتی شدن انقلاب، رهبر فرزانه انقلاب خب بیانیه‌ای رو بیان کردن که این نقشه راه رو برای این گام دوم تشریح کرد و همطور که سرکار خانم فرمودن تأکیدشون بر نقش جوانان بود در تحقق این گام دوم. اما چیزی که بسیار بسیار مسلم و بدیهیه اینه که زنان به عنوان نیمه فعال و تأثیرگذار جامعه در تحقق این سند و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و گام دوم انقلاب نقش بسیار اساسی و مهمی دارن، چرا که مدیریت خانواده و از اون مهمتر مدیریت سبک زندگی و که در واقع در نقش مهم مادری و همسری دیده میشه محور کانون خانواده و حتی محور اجتماع قرار میگیره. ببینید این نقش چگونه محقق شده؟ نقش آفرینی زنان در طول تاریخ ایران در ایران زمین به وضوح و چشمگیر از ابتدا دیده شده، به خصوص در برهه‌های حساس جامعه ما و در بزنگاه‌های تاریخی جامعه ما اصلا نقش اساسی زنان بر هیچ کس پوشیده نیست و بسیار قابل توجه هست. یعنی تاریخ این سرزمین گواه حضور پرصلابت زنانی است که این انقلاب را رقم زدن و به شکل مستقیم و غیر مستقیم حمایتشون را از وطن و از ارزش‌های اسلامیشون به اثبات رسوندن. خب انقلاب اسلامی هم بعد از اون با حضور زنان در اون مبارزات خستگی ناپذیرشون که جنگ رو یاری کردن، به خدمتتون عرض بکنم، و فداکاری های زنان رو ما در دوران دفاع مقدس به وضوح میبینیم، این ادامه پیدا کرد تا در این برهه از زمان باز هم زنان رو ما میبینیم که با، یعنی رویش انقلاب رو با تربیت نسلی میبینیم که اونها رو در حمایت از اعتقاداتشون به مرزهای خارج از کشور فرستاد و رزمندگان دفاع از حرم رو رقم زدن و اینها برای دفاع از مرزهای اعتقادیشون تا جایی رفتن که این مادران و همسران مدافع حرم با اون استادگی و صلابتشون ثابت کردن که بزرگترین نقش رو در این منصه زنان داشتن. بله. و به ظهور و بروز رسوندن.
بله. سوال ویژه من از دل فرمانشده شما این هستش که شما صحنه یا جبهه جدید نقش آفرینی زنان رو در انقلاب اسلامی امروز چه میبینید؟ امروز جنگ تحمیلی رو نداریم، امروز بله. شکل‌گیری انقلاب اسلامی نداریم. بله. با توجه به تغییر تحولات زمانه زنان چه نقشی میتونن به جامعه ایفا کنن؟
خب ببینید، اجازه بدید برای توضیح این من یه بازخوانی کوتاهی در رابطه با نگاه غرب به زنان داشته باشم که بتونیم خوب درک کنیم این موضوع سوال شما رو. ببینید، زنان محور هر جامعه ای هستن. تغییر رویکرد و اون سیاست‌های جامعه غرب به سوی نظام سرمایه‌داری و اون نظام لیبرالی کاری کرد که زنان رو از خانه و خانواده بیرون کشیدن و به عنوان نیروی کار و به عنوان نیروی ارزان قیمت کار وارد کارخونه ها کردن. فمینیست، اون جنبش نخست فمینیست هم دامن زد به این عرصه و زنان را از خانه ها و خانواده بیرون کشیدن و از یک طرف هم نگاه کالایی به زن شد و نگاه ابزاری به زن شد. بله، نگاه ابزاری به زن شد تا، یعنی الان شما دقت بکنید برای تبلیغ و ترغیب مردم به خرید بیشتر، چون اونها غرب دنبال بازار و اون نظام لیبرالیش بود. بله. برای این از چی استفاده کرد؟ از زنان استفاده کرد. بله. یعنی زنان شدن یک محور تبلیغات کالاها و مصرفگرایی.
اروپایی. اینجوری بود که دنیا غرب با خارج کردن زنان، درسته که اون بازار خودش رو به دست آورد و اون نظام لیبرالی شاید پیشرفت کرد، اما الان متاسفانه، یعنی شاید بشه گفت خوشبختانه، اون خود اعضای یعنی مردم غرب متوجه شدن که چه اشتباهی رو مرتکب شدن،
خودباوری رسیدن.
بله الان به جایی رسیدن که در موج چهارم فمینیست دارن مردم اتفاقا زنان رو ترغیب به عفاف میکنن و دارن اتفاقا با ایجاد گرایش های معنوی و بازگشت به خانواده در دنیای غرب دارن بر میگردن به سوی خانواده‌ای که اون چیزی که دین اسلام رقم زده و داره ایجاد میکنه.
حالا تو این بره زمانی چه تفاوتی در جامعه زنان خودمون میبینید شما؟ به خاطر اینکه این سوال جواب مشخصی دریافت کنه میپرسم.
بله. ببینید اون چیزی که الان ما در جامعه خودمون داریم، ما زنانی رو در جامعه اسلامیمون الان داریم که اتفاقات بزرگی رو رقم زدن. از جمله خب اولا که ما در عرصه اجتماع زنان فرهیخته‌ای رو می‌بینیم که خب دارن فعالیت اجتماعی می‌کنن، در عرصه علم پزشکی، در عرصه نمی‌دونم تمام علوم مختلف زنان بزرگی رو داریم که خب اتفاقات خوبی رو رقم زدن. از اون طرف چیزی که غرب می‌خواد تحمیل بکنه به جامعه زنان علل خصوص کشورهای اسلامی، آسیایی، آفریقایی، علل خصوص کشورهای اسلامی و کشور ایران، اینه که میخواد زنان رو به بیرون از خانه ها بکشه و اون نقش اصلی مادری و همسری رو از زنان
مهمی است.
بله این نقش رو میخواد ازشون بگیره و به نظر من تنها راهکار مبارزه با این جریان برگشت به سبک زندگی ایرانی است.
بله تشکر میکنم از صحبت‌های مفید سرکاری. خب الان نکته که اینجا مطرح میشه، خانم حاتمی‌زاده، بحث این استش که ما در واقع چه تعریفی از زن واقعا داریم ارائه میدیم؟ آیا با توجه به اون سبقه‌ای که داریم از لحاظ فرهنگ ملی خودمون، حالا که متشکل از فرهنگ اسلام و فرهنگ ایرانی هست، ما باید آیا متأثر از شانتاژ ها و در واقع رویه های خبری و اطلاع رسانی که مطرح میکنن که زنان باید عیناً، یعنی نل به نل آنچه در غرب داره اتفاق میفته، در یک جامعه اسلامی هم همونطور باشه؟ ما میبینیم که همونطور که اشاره فرمودن خانم آزادی، زنان در غرب به جایی رسیدن که متوجه مسیر طی شده
غلطه.
اون آرمان مطلوبشون نبوده. حالا ما بخواهیم این مسیری که اونا طی کردن رو با القاعات مختلفی که صورت میگیره از طریق اشخاص مختلفی که حالا چهره هستن، در واقع محبوبیت دارن، بخواهیم ما بگیم که زنان ایرانی شما اون حقی که باید بهتون داده بشه اون چیزی هستش که ما داریم برای شما در واقع تعریف میکنیم، آیا تعریف مشخص زن ایرانی اسلامی، یعنی با اون ویژگی ها که دامان خانواده از دل اون برمیاد و رشد اجتماعی و بالندگی اون و در نهایت شکلی جامعه اسلامی و تمدن نوین اسلامی ایرانی از بستر اون ایجاد میشه، خیلی نکته مهمی هستش. خب تعریف ما چی هستش از زنان؟
ببینید من فکر میکنم پاسخ در واقع سوال هوشمندانه شما رو مقام معظم رهبری برای ما خیلی راحت کرده. این سوال خیلی سوال مهمی هست ها و دغدغه بسیاری از دختران جوان و نسل امروز ما هست. ببینید چون ما در گیر و دار یک افراط و تفریط هستیم. از اون جهت افراط که همونجوری که شما اشاره کردید که بیایم الگو برداری و کپی برداری بکنیم از الگوهای ارائه شده غربی که به شدت هم داره توسط ابزارهای رسانه‌ای، شبکه‌های اجتماعی، سریال‌های ماهواره‌ای داره تبلیغ میشه و میتونیم بگیم ته اون کالا شدن یک زن هست دیگه، یعنی عرضه شدن جسم یک زن برای فروش کالای بیشتر که راهی که خود غربی ها از اون برگشت کردن. در تشمیل حرف سرکار خانم آزادی هم باید اشاره بکنم، الان مثلا ما پوشش های عفیفانه ای که در غرب شکل گرفته و داره تبلیغ میشه، حتی مثلا ما یک جنبشی رو در غرب الان داریم به اسم هد کاورینگ، یعنی جنبش زنان پوشاننده سر، در حالی که اونها اصلا مسلمان هم نیستن ها، ولی برگشت کردن به اون فطرت اصلی خودشون.
فمینیسم معکوسی داره
شکل میگیره. دقیقاً جنبش هایی که دارن بر طبل اهمیت خانواده میکوبن در واقع دل اروپا و غرب، که در واقع برای اضمحلال خانواده کلی برنامه ریزی کردن در کشورهای ما. حالا ما دختران جوان ما و نسل جوان ما باید این راهی رو برن که خود غربی ها الان برگشت کردن، یا یک راه تفریدخونهی هم وجود داره که زن رو یک عنصر حاشیه‌ای و زن که فقط در، حالا من نمیخوام بگم محیط خانه محیط کم اهمیتی هست ها، ولی زنی که فقط مشغول به امر خانه‌داری خودش باشه و در تصمیم گیری ها و عرصه های فرهنگی اجتماعی و سیاسی جامعه نقش نداشته باشه، یعنی دو نگاه افراطی و تفریطی. حضرت آقا یک در واقع الگوی خیلی کامل رو میان ارائه میدن، بحث الگوی سوم زن رو ایشون مطرح میکنن. این در واقع پیام رو در چندین سال قبل در کنگره 8000 زن شهید در واقع در قالب یک پیام عرضه میکنن و توی اون پیام اشاره میکنن که زن مسلمان ایرانی نماد الگوی سوم زن هست. بله. الگوی سوم زن یعنی چی؟ بعد اشاره میکنن میگن الگوی اول همون الگوی تفریطی شرقی هست که زن رو میخواد کاملا تو حاشیه داشته باشه. بله. و عنصری بی‌خاصیت، منزوی و عدم تأثیرگذار. اما الگوی دوم هم برعکس به شکل افراطی فقط به ابزار
نمود و نمایش.
بله. نمایش. بله. و ابزار جنسی بودن و این تلذذ. بله. مردها اینها شما میگه، ولی ما نه این الگو رو، الگوی اول رو قبول داریم و نه الگوی دوم رو. ما یک الگوی جدیدی خلق کردیم با پیروزی انقلاب اسلامی به اسم الگوی سوم زن. بله. الگویی که در درجه اول به هویت زنانه خودش میاندیشه، یعنی بر طبق این الگو زنان و دختران جوان ما اول از همه افتخار میکنن به نقش مهم مادری خودشون، به نقش مهم همسری خودشون و نقش مهم دختر بودن خودشون، و هیچگاه اون ویژگی هایی که به صورت فطری خداوند در وجودشون خلق کرده نه کتمان میکنن و نه از وجودش احساس شرم میکنن، بلکه احساس افتخار دارن از این. و در کنار اون فطرت زنانه اتفاقا نقش محوری و تأثیرگذاری هم در فرایندهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و علمی جامعه دارند. این تعبیر من به این معنی نیست که ما زن رو فقط شاغل تصور بکنیم، نه. الگوی این الگوی سوم زن مسلمان ایرانی حضرت در واقع صدیقه طاهره هست، حضرت زهرا هست، زنی که در عین این که در متن و مرکز خانواده هست به شدت حضور فعال سیاسی اجتماعی در
هست.
بله کنشگر هست و حتی ببخشید در برهه از زمان حتی هدایت کننده مردهای جامعه. بله. در این عرصه است. بله. در عرصه سیاسی. بله. در عرصه دفاع از ولایت. بله. زنی که در عرصه حضور اجتماعی بسیار فعال است، حتی سخنرانی و خطابه در مسجد اون زمان میکنه، یعنی زنی که در عین این که به امر تربیت فرزندان خودش میپردازه و همسرداری خودش رو به بهترین وجه انجام میده، هیچگاه خودش رو فقط در چهار دیواری خانه محبوس نکرده.
خب این نکته خیلی مهمه خانم. بله. خطیب زاده، شعارهایی داده میشه در قالب شعارهای برابری خواهانه.
بله.
که در واقع گفته میشه که زنان باید همانند مردها باشن، در واقع همون مشاغلی که مردها در واقع دارن زنها هم کسب بکنن. بله. تساوی صورت. بله. ما منتها اومدیم گفتیم نه، ما برابری رو قبول نداریم و تساوی گفته میشه، بلکه ما عدالت جنسی رو قبول داریم.
بله.
اینجا نکته ای که مصداق پیدا میکنه با فرمایشات جناب این هستش که چطور میشه که ما داریم در انقلاب اسلامی این الگوی سومی که بیان میکنیم میگیم که ظرفیت های زنان ظرفیت هایی هستش که شاید از مردان هم بالاتر باشه، ولی باید در جای خودش مورد بهره برداری قرار بگیره.
بله.
و مردها هم در واقع در زمان خودش. من این سوال رو در ادامه از خانم آزادی میپرسم که ما میبینیم که این تلقیات رو دارن به وجود میارن، اون نقش مادرانگی که نقش اساسی و محوری زن هستش تحت یک حراس و در واقع رعبی ایجاد بکنن که زنها به این سمت گرایش پیدا نکنن. شبکه‌های ماهواره‌ای دارن این کارها رو میکنن، حراس از بارداری، حراس از ایفای همسری و در واقع عهده گرفتن مسئولیت پرورش فرزندان از جمله اینها هستش. خب آیا باید ما همینطوری منتظر بمونیم که خیلی منفعل این اتفاقات بیفته و در واقع آسیب‌های خودش هم بر جا بذاره، یا نه ما شاهد باید شاهد این باشیم که یک عکس العمل، یک در واقع فعالیت‌های هوشمندانه از جانب نهادهای مختلف از جمله رسانه رو شاهد باشیم؟ دیدگاه شما در قالب این اقداماتی که داره صورت می‌گیره چه است؟ من حتما از شما هم جویا میشم این سوال.
ببینید
ما میدونیم که در واقع گردانندگان اصلی سبک زندگی در خانواده و در جامعه زنان هست. مقام معظم رهبری جمله بسیار زیبایی رو در رابطه با همین مبحث که شما فرمودین، یعنی در رابطه با تلاش غرب در جهت اینکه این سبک زندگی ایرانی اسلامی رو از خانواده های ایرانی بگیره، جمله بسیار زیبایی رو در همین بیانیه یعنی در جملاتشون دارن. ایشون فرمایان تلاش غرب در ترویج سبک زندگی غربی در ایران زیانهای بی جبران اخلاقی و اقتصادی و دینی و سیاسی به کشور و ملت ما زده است. اما نکته مهم فرمایش ایشون اینجاست، میفرمایند مقابله با اون جهادی همه جانبه و هوشمندانه رو میطلبه. یعنی در واقع وقت در مواردمون اگر نگاه بکنیم، ما سندی رو داریم به نام سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. در واقع ما میتونیم نسخه عملی تر این جریان رو توی این سند پیدا بکنیم. این سند پایه و چارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و اون سیر تحولات مطلوب ایران رو در عرصه های فکر و اندیشه و خدمتون عرض کنم معنویت و زندگی به سمت و سوی زندگی نوین ایرانی اسلامی
زندگی
در اون در برای نیم قرن آینده آورده شده. بعد یکی از بندهای این سند که 56 بند داره، یعنی بند 41مش، اتفاقا اختصاص داره به زنان که وظایف و نقش زنان رو در تحقق و الگوی اسلامی ایرانی و پیشرفت مشخص میکنه. و جالب اینجاست که طبق فرمایش شما در این بند بر اعتلاء منزلت و حقوق زنان و ارتقای جایگاه اجتماعی و فرصتهای عادلانه اونها بر نقش مقدس مادری تاکید داره. چیزی که بسیار هم در بیانیه و هم در صحبت‌های مقام معظم رهبری ما می‌بینیم نقش مقدس مادریه. یعنی نگاه کنید، ایشون می‌فرمایند که تعداد نمایندگان مجلس یا وزرای زن برای ما نشان افتخار و معیارهای اعتلا و منزلت حقوقی زن نیست، بلکه چیزی رو که ایشون می‌فرمایند اینه که ما بتونیم زنان فرهیخته و صاحب فکر و اندیشه تربیت کنیم.
نکته مهم اینجا هستش که این جابجایی ارزش‌ها با هشدار مقام معظم رهبری این هستش که اتفاق نیفته.
ببینید حتی بگذاریم از این که ما مادرانی رو داریم یا همسرانی رو داریم که تربیت، یعنی اونها شاید از تحصیلات آکادمیک آنچنانی برخوردار نباشن، تحصیلات عالیه نداشته باشن، اما از دامن همین ها بله اینقدر بینش و بصیرت داشتن که فرزندانی رو تربیت کردن که این فرزندان فرهیخته الان محصل کارشون شده، جامعه اسلامی ما رو تا ابد زنده نگه می‌دارن و فرهنگ ایثار، مقاومت، شهادت، تمام اینها رو برای ما طوری متجلی کردن که ما الان امنیت و آرامش امروز جامعهمون رو مدیون این مادرانی که این گونه تربیت کردن هستیم.
ممنونم از سرکار عالی. یک صحبتی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است، می‌شنویم. بله، تشکر میکنم جناب آقای سید جواد حسینی کیا، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، فرمایشاتشون رو مطرح کردن. خیلی زمان محدودی تا اذان مغرب داریم، من خیلی مجال کمی هستش، یک دقیقه فکر میکنم. خانم خطیب زاده، دیدگاه شما در خصوص مسئولین و متولیان امر چه هستش؟ انتقادی بر اینها وارد هستش در خصوص به کار گیری آنچه نقش زنان در جامعه اسلامی باید باشه؟
چون موضوع بحث برابری جنسیتی و اینکه اون چیزی که مورد ایدئال ما هست بحث عدالت جنسیتی هست که بارها از جانب مقام معظم رهبری هم مطرح شد، من جا داره اینجا واقعا یه گله‌ای از بسیاری از مسئولین و متولیان امور زنان و خانواده کشور داشته باشم که متاسفانه گویا چارچوب‌ها و شاخص‌های فکری و ذهنی خودشون رو بر اساس کنوانسیون‌های غربی برنامه‌ریزی کردن. متاسفانه در حال پیاده سازی شاخص‌های کاملاً غربی در حوزه زنان و خانواده کشور ما هستند. حتی مثلا الان دارن شاخص‌هایی که برای بحث توسعه و پیشرفت زنان ما معرفی می‌کنن، بحث تعداد مناصب حکومتی زنان، تعداد زنان شاغل، بالا بردن سن ازدواج، که اینها چیزهایی هستش که واقعا نه با فرهنگ بومی کشور ما و نه با فرهنگ اصیل اسلامی کشور ما همخوانی داره و من معتقد هستم که راه نجات ما بازگشت به همون شاخص‌های بومی و دینی خودمون هست.
خیلی نکته مهمی الان شد در ادامه برنامه، حتما بحث شاخص‌ها و ویژگی‌های زن مسلمان و با مهمان عزیز بررسی خواهیم کرد. با آرزوی قبولی اطاعت شما همراهان گرانقدر رادیو گفتگو، ادامه برنامه ما در خصوص بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و نقش خانواده و زنان هستش که من از سرکار خانم آزادی این سوال رو مطرح میکنم که با توجه به این که ما نیاز داریم که قابلیت‌های زنان شکوفا بشه و اونها بتونن در عرصه اجتماعی نقشی که در واقع برایشون در قالب همین سبک زندگی، در قالب همین الگوی بستر فرهنگی که ما داریم تعریف بشه، در قالب تجلی فضیلت‌های معنوی و دینی و اخلاقی باشه، چطور میشه که ما تربیت منابع انسانی داشته باشیم که اینها نقش فعال، کنشگر و هوشمندانه‌ای رو در سطح جامعه داشته باشن که مقمون و مقفول و دچار شرایط نامناسبی که میتونه متأثر از همین اغواگری ها باشه قرار نگیرن و ما یک جامعه زنان توانمند رو به شکل راستین داشته باشیم؟
بله، ببینید اتفاقا در قسمتی از همین بیانیه مقام معظم رهبری میفرمایند مهمترین ظرفیت امیدبخش کشور نیروی انسانی مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی است و جمعیت جوان زیر 40 سال رو از این جمله نام میبرند و به نام فرصت ارزشمند ازش یاد میکنند. یعنی میگن اینها ثروت عظیمی برای کشور هستند که هیچ اندوخته مادی با اون مقایسه نمیشه. توی این عرصه توجه ویژه به حوزه زنان و خانواده اتفاقا از ارکان زمینه‌ساز و بسترساز در این موضوع این امر هست. ببینید ما برای تحقق کامل این امر دو بخش تولید فکر و پرورش انسان باید تأمین بشه. چیزی که اینجا بسیار پررنگه نقش زنان هست که اصلا قابل چشم پوشی نیست در این عرصه. امام خمینی رحمت الله جمله بسیار زیبایی در این مورد دارن. ایشون میفرمایند اگر زنهای انسانساز از ملتها گرفته بشوند، ملتها به شکست و انحطاط خواهند رسید. خب میبینیم که نقش سازنده زنان توی تربیت نیروی انسانی یکی از مهمترین عرصه است که ما میتونیم واردش بشیم. یعنی هر کدوم از ما زنانمون رو اگر ما فرهیخته و با تربیت دینی خودشون تربیت بشن، میتونن نیروهایی رو تربیت بکنن که برای جامعه انسانساز، تمدنساز و فرهنگساز بشن. و توی عرصه های روز ماحصل این میدونید چی میشه؟ ماحصلش میشه مثلا فرض کنید در مباحث جنگ نرم، خب این زنان در رابطه با سبک زندگی توجیه میشن. وقتی زنان ما توجیه شدن، دختران و دختران نوجوان جامعه هم نسبت به سبک زندگی دینی اسلامی آگاهی پیدا میکنن. وقتی آگاهی پیدا کردن چه اتفاقی میفته؟ خب ابعاد مختلف زندگی که سبک زندگی درش هست، مثل ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، معنویت و مدیریت خانواده، جلوگیری از تجمل گرایی و مصرف گرایی رو چه کار میکنن؟ بهش یه رنگ و بوی دینی و اسلامی میدن. من میخوام اینجوری خدمتتون عرض بکنم که
خیلی کوتاه بفهمم.
بله، واسطه فیض هستی در این عالم خاکی زن هست از دیدگاه قرآن. بله. یعنی واسطه فیض در گفتار زنه، واسطه فیض در رفتار زنه، در اخلاق زنه و این زن هست که در خانواده فرهنگ ساز و تمدن ساز میشه و اونها فرهنگ و تمدن جامعه رو میسازن.
سپاسگزارم. خانم خطیب‌زاده، فرصت محدودی داریم. سوال من مشخصا این هستش که با توجه به فعالیت‌های مطالعاتی که سرکارانی داشتید و با ارتباطی که خانم آزادی داشتن در فرمایشاتشون، بحث سرمایه انسانی، ما چطور میتونیم یک رضایتمندی از زندگی رو در میان زنان به وجود بیاریم که شاخص‌های مختلف روانی و بهداشت روانی و رشد و در واقع توسعه انسانی رو در میان اونها به وضوح ببینیم؟
ببینید زنان جامعه ما اگر به داشته های خودشون و اون ظرفیت های وجودی خودشون اولا واقف و آگاه بشن. ببینید خیلی از زنان و دختران جامعه ما اصلا خودشون نمیدونن که چه ظرفیت های درونی مهم و در واقع مؤثری رو دارن. اولا آگاهی نسبت و شناخت نسبت به این ظرفیت ها و استعداد ها، و دوم احساس افتخار. گفتم حالا تو قسمت قبلی صحبت هام، احساس افتخار نسبت به اون ویژگی ها و در واقع ویژگی های زنانه ای که خداوند در فطرت اونها به ودیعه نهاده. احساس افتخار به بحث مادری، احساس افتخار به بحث این که پرورش دهنده نسل آینده جامعه باشن، این که زن این رو بپذیره که اگر شاغل باشه اهمیت بیشتری داره، یا این که پرورش دهنده انسانهایی باشه که ممکنه در واقع رقم زننده و تأثیرگذار در اجتماع و نسل بعدی انقلاب باشن. خب ببینید مقایسه اینها با هم دیگه خیلی مهم و چشمگیر هستش. اگر زنان جامعه ما به این آگاهی، به این درایت و به این بصیرت برسن، قطعا اون وجود ارزشمند خودشونو با کالاها و چیزهای کم ارزشی، چون حالا مثلا کار کردن توی یک رستوران، یک منشیگری، یک کار ساده و اون زمان ارزشمند و توی خونه خودشونو با اون چیزها قابل تعویض و معاوضه نمیدونن و قطعا به این نتیجه میرسن که میتونن در واقع تحقق گام دوم انقلاب اسلامی نقش بسیار مهم و تاثیرگذار داشته باشن.
و در واقع اون زنگارها و پیرایه‌هایی که رسانه‌ها تقدیم می‌کنن که وجود داره و زنان میتونن از طریق اون خودشون رو شکوفا بکنن، در واقع سرابی بیش نیست. بله. و در واقع ما میتونیم خیلی بهتر از اون، در واقع متناسب با اون ظرفیت‌ها و در چارچوب‌های موازین شرعی، دینی و اخلاقی و ملی خودمون اونها رو تقویت بکنیم. بله، تشکر میکنم از مهمانان ارجمند این برنامه، سرکار خانم خطیب‌زاده و همچنین سرکار خانم آزادی، که ما رو همراهی کردن و نظراتشون رو در خصوص نقش و جایگاه زنان برای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و اهمیتی که این بیانیه به حضور و جایگاه زنان میده پرداختیم و از نظرات اونها بهره‌مند شدیم. سپاسگزاری میکنم از همراهی شما شنوندگان ارجمند و فرهیخته رادیو گفتگو. من سید تقی کمالی هستم، کارشناس مجری این برنامه. شما رو تا برنامه دیگر به خدای صبحا میسپارم. بدرود و خدا نگهدار.